بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در این تتمه بود، عبارت شرایع را خوندیم و از ایزهر هم که مال قواعد بود خوندیم. بله، در ایزه این جمله اضافه شده، این را نخوندیم. و کذا لو دفع عن الکبیر تبرعن او عن الاجنبی على اشکالین. بله، این عبارت تو دفتر نوشتنه. بله، مظاهرم دوست. این جمله را که مکذا لو دفع عن الکبیر تبرعن، شرایع به عنوان یک فرع بیان کرده. این عبارت یک از شرایع بیان کردیم تحت عنوان تتمه. وقتی که این عبارت تمام بشه، دنبال شرایع میگه فرعان. یه فرعی عنوان میکند، اون فرع را قواعد علامه دنبال همین مطلب تتمه بیان میکند. و کذا لو دفع عن الکبیر تبرعن، این را شرایع با نک فرع بیان میکند، ولی قواعد دنبال همون مطالب تتمه بیان میکند. و عبارت قواعد ظاهرن از عبارت شرایع که جدای از هم باشه شاید بهتر باشه، که بعد میرسیم. علی حال، بحث ما در این تتمه تارتن در ولد صغیره. اذا زوج ولده الصغیر، و اخرى در ولد کبیره که قواعد به عنوان دنبال همی تتمه بیان کرد و شرایع به عنوان فرع بیان میکند. و بر هر دو تقدیر تارتن بحث ما قبل از طلاق، وقتی که طلاقی واقع نشود، و اخرى بعد از طلاقه. این سیر بحث خواهد بود. اما صغیر قبل طلاق، شخصی بچه برای بچه صغیر از زنی عقد کرده و این بچه هنوز صغیره و طلاقی هم واقع نشده، طلاق وقتی که کبیر بشه، فعلا زنی برایش عقد کرده. ازدواج صغیر و قبل از طلاق. در اینجا اگر چنانچه این صغیر ثروتمند باشه و پدرش او داماد بکند، مهری که تعیین کرده از مال خود این صغیر خواهد بود. و بلا اشکال میگن این مطلب مسلمه. اگر خود این بچه ثروتمنده ولی او صغیره، پدرش که داماد کرد، مهر از مال خودش باید باشه. دلیلی که تردیدی ندارن آقایون. و اما اگر این بچه فقیر باشه، چیزی ندارن بچه، و پدرش هم دامادش کرد. در اینجا مهر به عهده پدر خواهد بود. وقتی که مهر به عهده پدر بود، اگر پدر مرد، خب حالا که پدر مرد، این مهر هم دینی به ذمه پدر بوده. مهر از اصل ما ترک این مهر جدا میشه. مطلقا چه مرگ پدر قبل از بلوغ این پسر باشد چه نباشد، چه در وقت مرگ پدر این پسر ثروتمند شده باشد و چه نشده باشد، همینقدر که در وقت عقد این پسر فقیر بود و مهر به ذمه پدر آمد، اگر پدر مرد مهر از اصل ما ترک پدر به این زن داده میشه. خب دلیل برای این حرف چیست؟ که در وقت فقیر بودن پسر مهر از مال پدره و اگر مردم از اصل ما ترک. جواهر جلد 31 صفحه 125 استدلال فرموده برای این مطلب که مهر به گردن پدر هست، به اجماع و روایات. عبارت جواهر اینه که، یعنی از اینجا شروع میشه، بلا خلاف اجدهم بیننا، در این که در فرض فقیر بودن پسر در وقت عقد مهر به ذمه پدر هست، هیچ کس از علمایش مخالفت نکرده. بلا خلاف اجده بیننا بل الاجماع بقسمیه علیه، هم اجماع منقول داریم که مهر به ذمه پدره، هم اجماع محسن. و بعدم دیگر روایات هم داله برای همین معناست. خب اجماع که معلوم، اما روایاتی که شون اشاره می کنن، از جمله روایات عبید بن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال إن كان لابنه مال فعليه المهر و لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهر ضمن او لم يضمن. وسائل جلد 21 باب 28 از ابواب مهور. حدیث 1، دو مرتبه همین حدیث شریف، عبید بن زراره میگوید از سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یزوج ابنه و هو صغیر، پسر کوچکش دواد میکنه. این سوال، قال امام فرمودن ان کان لابنه مال فعلیه المهر، اگر پسر ثروتمند مرد زمه پسره، و ان لم يكن للابن مالون فالاب ضامن المهر، مهر به ذمه پدرم پدر ضامنه. ضمن اولم یعنی چه پدر قبول بکنه چه نکنه، مهر به گردن پدره. خب این روایت صریح در اینه که اگر پسر مال ندارد قطعا مال به دردر پدره. تعبیر به مال هم کردن دبنی مالون. حدیث دوم، فضل ابن عبدالملک قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یزوج ابنه و هو صغیرون، قال لا بأس. قلت يجوز طلاق الاب؟ قال لا. قلت على من الصداق؟ قال على الاب ان كان زمنه لهم وان لم يكن زمنه فهو على القلام الا ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن له. و ان لم يكن زمنا و قال اذا زوج الرجل ابنه فذاك الى ابنه و اذا زوج ابنه جاز. این حدیث شریف هم در همون وسائل حدیث دوم. دو مرتبه همین حدیث شریف سؤال کردم از امام صادق ان الرجل یزوج ابنه و هو صغیر، بچه صغیرش پسر صغیرش داماد کرد. قال لا بأس، عقدش درسته. قلت یجوز طلاق الاب، حالا که عقدش درست بود پدر میتونه طلاقش بده باز عروسش رو بستانه؟ قال لا، حق طلاق نداره. قلت الا من صداق، صداقیه زن بر چه شخصی هست؟ قال علال اب ان کان زمنه لهم، پدرش باید بده اگر ضمانت کرده باشه. و اما اگر ضمانت نکرده و ان لم یکن زمنه فاول علال قران، باید این داماد به اسلام مهر بده الا الا یکون للغلام مالون فهو ضامن له، مرد به ذمه غلام به این پسره مگر این که پسر مال نداشته باشه، که اگر نبود محرم باز به ذمه پدر خواهد بود تا به آخر. باز اینجا که وقتی مهر به ذمه پدره که برای پسر مالی نباشه، تعبیر به مالون شد. باز اینجا حدیث سوم، علی بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامرأته على من المهر؟ على الاب او على الابن؟ قال المهر على القران وان لم يكن له شيء فعلى الاب. زمن ذلك على ابنه او لم يزمن اذا انكحه وهو صغير. این حدیث هم در همون وسائل حدیث چهار به مرتبه همین حدیث شریف علی ابن جعفر نامه می نویسد به برادر ارجمندش موسی بن جعفر علیه السلام قال نگه سؤال کنم از برادرم ان الرجل یزوج ابنه و هو صغیر پسر کوچک شده مات کرد فدخل الابن به امرأته پسرم بعد بزرگ شده با ایزن مقاربت کرد علی من المهر خب مهری به ذمه کیست به خود پدر و این پسر علی الاب او علی الابن سؤال از مهر میکنه قال امام فرمود المهر علی القران مهر به ذمه همین پسره و ان لم یکن له شیء فعلی الاب اگر این داماد این پسر چیزی نداشت ثروتی نداشت اون وقت به ذمه پدره اینجا باز تعبیر فرمودشون به شیعون او روایت قبلی از ثروت پسر تعبیر به مال می کردن اینجا تعبیر به شیع شد اگر چیزی نداره به ذمه پدره خب ظاهر این روایات اینه که مهر به ذمه پدر هست نه مطلقا چه پسر ثروتمند باشد چه نباشد مرد به ذمه پدر است در وقتی که پسر شیعی ندارد یا مالی ندارد ولی اگر پسر خود ثروتمنده مرد به ذمه پسر خواهد بود پس این روایات می فرمایند وقتی مرد به ذمه پدر است که پسر چیزی نداشته باشد در برابر این روایات یه روایت شریفی هست که به طور اطلاق می‌فرماید که مهر به ذمه پدر هست اسمی از ثروت پسر نمی‌برد روایتی است که محمد ابن مسلم ان احدهما علیهما السلام قال سألته عن رجل کان له ولدان فزوج منهم اثنین و فرض الصداق ثم مات من اين يحسب الصداق من جملة المال او من حصتهما قال من جميع المال انما هو بمنزله الدين این حدیث شریف در همون وسائل حدیث 3 حالا به مرتبه همین حدیث ان احدهما قال سالت ان رجل كان له ولد یه مردی که چند جین پسر داشت و دو تا رو داماد کرد فزوج منهم اثنین و فرض از صداق این برای تعیین کرد ثم مات بعد مرد من اینه یحسب و صدا این صداق از مال چه کسی خواهد بود؟ از مال پدر حالا که مرده از ما ترکش بدیم یا از حسی خود این دوتا داماده اینا که ارث میبرن از ارثشون بدن قال امام فرمودن من جمیع المال این مرد از تمام ما ترکه انما هو منزلت دین این منزلت دین بوده به گردن این پدر حالا که مرده مثل بقیه دنون از جایی ماترک برداشته میشه خب این روایت مگم مرد به ذمه پدره دیگه مقید نمی کنه به این که به شرط این که پسر ثروت نداشته باشد به طور کلی فرمود مال به ذمه پدر هست پس بنابراین ما دو دسته روایت بدیم حالا یک دست روایات اول خوندیم که مقید میکنن ثبوت ما به ذمه پدر را به وقتی که برای این پسر شیعی یا مالی نباشد یکیم این روایت که به طور اطلاق میفرماید مهر به ذمه پدر هست بفرمه نفهمیدم در حرف رفه؟ بله بله خب بعد چی؟ وقت من یعنی فرزه اگر خوندیم معناش اینه که زامن صداف شده؟ نه، این ببینید در عبارات دیگه کلمه فرز صدا زیاد داشته، هم در عبارت فقها هم در روایات. فرز صدا در جایی است که گاهی از آن مرموسه ما تعیین نمیشه، اگر تعیین نشد هیچ عقدی واقع شده محرم تعیین نشد، اما در جایی که عقد محرم تعیین میشه نوعا تعبیر به همین فرزه میشه، یا میگن مهر مفروض گاهی میگن، از همین ماده فرزه به کار میبرن، یعنی مهر تعیین شده. حالا میفرمین که ما تفعیل بشه، که اون وقت اگه باب تفعیل بود معناش این نیست که معناش غیر از این مهر تعیین شده چیه معناش اون وقت؟ خب این کلام اینه که ایجاد کردن مهر را، یعنی گفتم مهر باید باشه، عقدی با مهره نه بدون مهر، عقد گاهی بدون مهره گاهی با مهره، وقت عقد با مهر بود میشه ایجاد مهر، از این جهت هم فرقی نمیکنه، چون عقد بدون مهر هم که جایز بود در عقد دائم گفتیم مهر از ارکان نیست، حتی با شرط عدم المهر هم عقد جایز بود. پس اگر چون چه مهری تعیین کرد باز به قول شما ایجاد مهر کرده بودم درسته، یعنی از این جهت فرق نمیکنه. خب پس ما دو دسته روایات داریم، یه دسته روایات ما مقید بود بودن مرد به ذمه پدر به جایی که پسر سرور نداشته باشه، یه دسته هم که میگنم مطلقا به ذمه پدر. خب در اصول خوندیم که اگر دو دسته روایات داشتیم، یکی مطلق یکی مقید، لا محال قاعدت اطلاق و تقیید این بود که روایت مطلق به این مقید ها تقیید میشود. خب همه قاعده اینجا پیاده میشه، نتیجه این میشه که اون روایات دسته اول ما که 4 تا بود مقید این روایت اخیره، که این روایت میگه مرد به ذمه پدر هست در وقتی است که پسر شیعی یا مالی نداشته باشه، نتیجه که حال شد. حاصل مطلب این که مختار خود ما هم طبعا للاجماعی که ادعا شد و عملا به روایاتی که بیان شد اینه که مرد به ذمه پسر اگر چنانچه ثروتمند باشه و به ذمه پدر هست اگر این پسر فقیر باشه، این حاصل مطلب. و ظاهر طبعا للجماعه ثبوت المرء علی الولد الصغیر. بله خب این پس تا اینجا نتیجه این شد که اگر پسر ثروتمند بود مرد به ذمه خودش هست و اگر ثروتمند نبود مرد بزن به پدر. جواهر صفحه 127 مطلبی دارن که خلاصش اینه که عرض کنم که خب این که نتیجه روایات این شد که اگر این پسر مال دارد و شیعی دارد مرد بزن به خودش، اگر ندارد بزن به پدر. حالا منظور اینه که فقط صدق کنم مال و شیع، همینقدر که این پسر ثروتی داشت هر چه باشه دیگه مرد به ذمه خودش هست، یا نه وقتی مرد به ذمه خودش هست که مالی که این پسر داره از مستثنیات دین نباشه، یعنی مالی باشه که زن بتواند از اون مهرش رو بگیرد اما مستثنیات دین، مثلا این پسر صغیری فقط یک خانه داره، خب داماد هم حالا شده بالاخره پس فداد زن بزرگ باشه دیگه، خانم روز مستثنیات دینه، اگر کسی مقروض بود خب زارن قضات هم قبلا خانه شده نمیگفتن بری قرضش حالا نمیدونم، الان یه حاله روز مستثنیات دینه. خب الان این پسر صغیر خانه از خودش داره، اگر ما باشیم همین خانه روایات ما بارش تطبیق میکنه، لهو مالو یعنی همین خانه، لهو شیعون یعنی همین خانه، هم شی و هم مال که در روایت بود برای خانه صیغه می کنند، پس بنابراین مهر به خودشه. اما از اون طرف این خانه جزء مستثنات دینه، از مستثنات دین که بود زن نمیتونه این خانه رو به عنوان مهر خودش این مرد بگیره. مهر زن باید چیزی باشه که زن بتواند بگیره. و این پسر یک خانم که بیشتر نداره، از این خانم که زن نمیتونه مهرش بگیره چون این جزء مستثناته. پس بنابراین باید مراد به مال مالی باشه که غیر از مستثنات دین باشه، مثلا یا مالی باشه که به کسی هبه نکرده، علایان مالی که زن بتواند بگیره. حالا کدوم یکیه؟ در روایات کلمه مال و شی بود، دیگه اسمی از مستثنیات دین امثال اینا برده نشد. آیا مراد مالی است که زن بتواند مهرش از این مال بردارد، یا مطلق مال چه بتواند و چه نتواند؟ عرض کنم که از جواهر در اون صفحه که عرض شد 127 معلوم میشه که این مهر که بر ذمه این ولد هست، وقتی که موسر بود و سلمه، همینقدر که صدق کرد که لهو مالون او شیعون، که در بعض باید مال بوداشه، چه بتواند زن از این مال مهر خودش رو بردارد و چه نتواند، مثل این که از مستثنا دین باشد، مهر به ذمه خود این بچه هست. و از اون طرف باز مهر زن نمیتونه از این مال از این به اصطلاح خانه برداره. اینجا شو بخونیم. عرض کنم که پس از حیث صدق روایات که مال بشه صدق می کند بر همین خانه، ولو زن نمیتونه از این خانه مهرش برداره، بگیم باز مهر به ذمه مرده. و از طرفی این که مهر به ذمه پدر باشه خلاف اصله. اصل اینه که مرد به ذمه خود شوهر زن باشه، این که به گردن پدر شوهر باشه خلاف اصله. قاعده هم در خلاف اصل اکتفا به قدر متیقنه. قدر متیقن از این که مرد به ذمه پدره اونجاییست که این پسر هیچ مال نداشته باشه، نه مالی که از قبیل خانه است مستثنی دینه و نه غیر اون. وقتی هیچ چیز نداشت این به ذمه پدره، اما اگر مالی داشت برو از مستثنا دین باشد به ذمه پدر نیست. پس نتیجه این شد که از حیث صدق روایات و از اون طرف قاعده این که مقتضای اصل درونی که مخالف با از قدر متیقنه، این دوتا میگوین همینقدر که این پسر ثروتمند بود ولو مستثنا دین باشد مهر باید خودش بده. از اون طرف که باز زن نمیتونه از این پسر چیزی بگیره از شوهر، میگیم نه این اینجا به گردن پدر خواهد بود. کدام یکی از که شرحش؟ بله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.